سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. باراک اوباما تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران را تا یک سال دیگر تمدید کرد. شماری از اعضای کنگره آمریکا شرکت در مراسم تحلیف دونالد ترامپ را تحریم کردند. و دو نهاد مدافع حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام 12 تن از متهمان جرایم مواد مخدر شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های این کشور بر ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها از سوی آمریکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از سازمان‌های تروریستی نامیده‌اند وضع شدند. باراک اوباما روز جمعه با صدور فرمانی تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما لغو تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران که یک سال پیش انجام شد همچنان به قوت خود باقی است. آقای اوباما بار دیگر توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی را موفقیت آمیز خواند، اما از فعالیت‌های دیگر ایران مانند پشتیبانی از گروه حزب الله لبنان انتقاد کرد. وزارت خارجه آمریکا ایران را یکی از دولت‌های حامی تروریسم می‌داند، اما ایران همواره حمایت از تروریسم را تکذیب کرده و این اتهام‌ها را بی اساس می‌داند. دست کم 8 تن از اعضای کنگره آمریکا مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب را تحریم کردند، چون می‌گویند نشانه‌هایی از کمک روسیه به دونالد ترامپ در پیروزیش در انتخابات وجود دارد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان لوئیس از حزب دموکرات در گفتگوی ضبط شده ای که روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی NBC پخش می شود گفت که این رئیس جمهور منتخب را رئیس جمهور مشروع نمی داند. قانونگذارانی چون باربارا لی، راول گریخالو خالوا و کاترین کلارک سه عضو دموکرات مجلس نمایندگان جزو کسانی هستند که قصد تحریم مراسم تحلیف را دارند. بسیاری از آنها دلیل عدم شرکت در این مراسم را بی‌حرمتی به زنان، اقلیت‌ها و خارجی‌ها اعلام کردند. دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام 12 تن از متهمان جرایم مواد مخدر در ایران شدند. این متهمان قرار است روز شنبه 25 دی ماه در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شوند. این دو سازمان در بیانیه خود آوردند که با وجود قول‌هایی که مسئولان جمهوری اسلامی دادند، همچنان روند اعدام‌ها در ایران ادامه دارد. این دو نهاد همچنین گفتند که از منابع مطلع با خبر شدند که بازجویی 4 تن از این محکومان به اعدام بدون حضور وکیل بوده و حکم اعدام 3 تن از آنها بر اساس اعترافات دیگر زندانیان صادر شده است. مجلس شورای اسلامی اوایل آذر ماه با طرحی یک فوریتی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی برای مجرمان مواد مخدر مجازات‌های دیگری غیر از اعدام اعمال شود. اما دادستان کل کشور به تازگی اعلام کرد که مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر حذف نخواهد شد. دو فضانورد آمریکایی و فرانسوی روز جمعه برای ترمیم باتری‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی دومین راهپیمایی فضایی خود را انجام دادند. فرمانده شین کیمبرو و مهندس پرواز توماس فاسکه برای این راهپیمایی در فضا شناور شدند. در مجموع قرار است 6 باتری لیتیوم یونی جایگزین 9 باتری نیکل هیدروژنی شوند. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اما برای دیدن برنامه‌های تصویری رادیو فردا از ماهواره یاهصد میتونید این تنظیمات رو رعایت بکنید: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره نگاه و عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست میشنویم.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی‌کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن.
یک خانه، یک زمین.
من به عنوان یک روستایی که در کویر کرمان و رفسنجان زندگی می‌کردم، ارزش آب رو می‌فهمم. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ این شاید آخرین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست ایران باشه. سخنانی که در آبان ماه 95 در همایش سیاست‌های کلی محیط زیست عنوان شد و آقای هاشمی به دستکاری نظام طبیعت و شرایط حفظ محیط زیست در کشور انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در آن روز پاییزی در نشستی که در هوای آلوده پایتخت برگزار شد گفت: خشکسالی‌ها در کنار آسیب‌هایی که به تالاب‌ها رسیده و کویرزایی و هوای آلوده‌ای که مرتباً از زمین به آسمان گرد و غبار می‌فرستیم، مردم رو قانع کرده که باید فکری کرد. این آلودگی‌ها بسیاری از مردم رو مریض و فقیر کرده. یک ماه بعد از این سخنان، فیلم مستندی به نام مادرکشی درباره بحران آب در ایران و سیاست‌های دولت‌های مختلف در تلویزیون پخش شد که برنامه‌های سدسازی در دولت هاشمی رفسنجانی رو نقد می‌کرد.
خیانت به معنی از بین بردن عزیز خواهری است که در این کشور لازم هست برای بقاش. ما به بقای خودمون یک نسل فکر کنیم و به بقای ایران فکر نکنیم، این فرق خدمت و خیانت.
از جمله دقیقاً بر همون کرمان و رفسنجانی انگوش گذاشت که آقای هاشمی گفته بود ارزش آب در اونجا بهتر درک میشه. در این برنامه چندین پژوهشگر سیاستگذاری آب اظهار نظر کردند.
میزان سود اقتصادی که ما از کشت پسته در کرمان و رفسنجان به دست آوردیم 3 میلیارد دلار بوده و ارزش آبی که صرف تولید این پسته شده 8 میلیارد دلار بوده.
سدسازی همون جایی هست که متخصصان محیط زیست و مدیران منابع آب به اون انتقاد دارند. در بیان سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، به ویژه دولتی که لقب سازندگی رو به خودش داده بود. اونطور که علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا میگه، سدسازی به خودی خود یک امر مخرب زیست محیطی نیست.
فکر نمی‌کنم به طور کلی بتونید سدسازی رو یک مسئله بدونید که در ذات خودش مسئله قبیحی است. به عنوان محیط زیست، خیلی از سدها هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تأثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. مثال‌های موفق بسیار بسیار زیادی در دنیا وجود داره از اثرات مثبت سدها، چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی، به خصوص سدسازی در ایران. نه فقط حالا به خاطر اینکه ما توسعه پیدا کنیم از لحاظ کشور، بلکه ما حتی باید نگاه کنیم که مثلا یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیارد ها دلار هزینهش باشه. وقت بالا بردن هزینه مسلما بالا بردن سود هست. چون یه سری نهادهای قدرتمندی در ایران مجری این پروژه ها شدن، مسلما اونا ولع خاصی داشتن به خاطر مسائل اقتصادی که در دنبالش بود به توسعه بیشتر. وقت این باعث شد که یک مقدار به خاطر اقتصاد نهادینه شده که در ایران هست و هممون ازش باخبر هستیم، در یه سری مواردی که من خودم شاهد بودم، ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عدد سازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام تسلیتی برای درگذشت آقای هاشمی نوشته او در سالهای اخیر در موضوعات تخصصی مثل محیط زیست چهره پیشرویی شده بود. خانم ابتکار نوشته آقای هاشمی در تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درایت و فعالانه ایفای نقش کرده. اونطوری که در گزارش اولین جلسه کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده، در سال 92 زمانی که آقای هاشمی ریاستش رو به عهده داشت، آلودگی هوا، آلودگی منابع آب و چالش‌های آب مطرح شد. در این جلسه از جمله عنوان شد سالانه 2700 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. همینطور 65% جمعیت کشور شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب خانگی ندارند. ایران بیش از 3 برابر ظرفیت اکولوژیکی کشور را مصرف می‌کند. اینها برخی از مواردی بود که برای اولین بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان و همکارانش در آن حضور داشتند. اما چرا حالا بعد از این همه سال که از سال 68 و در مسند بودن آقای هاشمی به عنوان چهارمین رئیس جمهور ایران میگذره، بعد از نزدیک به 3 دهه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسائل محیط زیست در چنین جایگاهی مطرح میشه؟ علی ناظمی، پژوهشگر و متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، میگه در اون زمان تنها توسعه و اقتصاد اهمیت داشت، نه محیط زیست.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی‌کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن. من فکر می‌کنم نظرات ایشون نظرات مشاورین ایشون بوده که در اون زمان خاص فکر می‌کنم همگی ولع توسعه رو داشتن. کشور در زمان بعد از جنگ بود و با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان بود و من فکر می‌کنم که نظر آقای هاشمی که توسعه اقتصادی بود با ولع توسعه ناپایداری که مشاورین ایشون داشت با هم ادغام شد و متاسفانه باعث پروژه هایی شد که در دراز مدت مؤثرات رو در حال حاضر در ایران داریم میبینیم. فکر نمی کنم در اون زمان هیچ گونه درک دقیقی از تبعات تصمیم گیری هایی که در اون زمان در صنایع پایه ایران انجام شده بود نسبت به محیط زیست وجود نداشت و این آگاهی زمانی پیش اومد. متاسفانه اون تصمیمات باعث ایجاد یه سری بحران ها شد.
آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته خاص محیط زیست رو در این مجمع راه اندازی کرد. دیدارهای رسمی صورت می گرفت و گزارش‌های مختلف در این کمیته ارائه می شد. اونطور که آقای هاشمی می گفت، او معتقد بود آبخانداری و آبخیزداری بسیار اهمیت داره. مصرف آب باید مدیریت بشه و کشاورزی باید راندمان مصرف آب رو افزایش بده. تابستان سال 94 آقای هاشمی در همین کمیته اعلام کرد خطر بین‌المللی نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کمتر از خطر تروریسم نیست. یک بار دیگه هم در مجمع از روند تولید بنزین پتروشیمی و تاثیر آن بر سلامتی مردم انتقاد کرده و خواستار بهبود وضعیت شده بود. علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در دوران محمد خاتمی مشاور سدسازی و طرح‌های عمرانی دولت بوده، میگه دلایلی وجود داشت که این موارد در زمان درست و بجا اعلام یا پیاده نمی‌شد و البته همچنان هم نمی‌شه.
متاسفانه در ایران 3 اتفاق اصلی افتاد. یکی این که محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن. ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست. مسئله دوم این بود که متاسفانه در ایران حتی در همین حال حاضر دانشی که در سطح مهندسین مشاور و ارگان‌های اجرایی در زمینه آب یا انرژی وجود داره، این دیدگاه‌ها و این نظرات مطابق با آخرین دستاوردهای علمی در سطح جهان نیست و یک مقدار این تحلیل‌های غلط و کارهایی که انجام شد در اون موقع و بر اساس مطالعات سطحی و تا یه مقداری حتی غلط انجام شد باعث ایجاد سطح‌ها یا پروژه‌های دیگه‌ای شد که تبعاتش رو در حال حاضر نظاره‌گر هستیم در ایران. و مسئله دخالت نهادهای حکومتی بوده در برنامه توسعه ایران، به خاطر اینکه نهادهای حکومتی میتونستن نقش نظارتی خیلی خیلی مهم میداشته باشن در طول برنامه توسعه ایران که توسعه بعد از جنگ به طور خاص من صحبت شو میکنم، ولی اتفاقی که افتاد اینا بیشتر خودشون شدن نهادهای اجرایی به جای اینکه نهادهای نظارتی باشن. خب وقتی که نقش اینها به مجری تغییر پیدا میکنه، خب خیلی از مسائل ممکنه فراموش بشه، به خاطر که به هر حال مجری میخواد که این پروژه حتما انجام بشه، در نتیجه به هر قیمتی میخواستن این پروژه ها انجام بشه. در بعضی موارد این باعث شد که یک سری تحلیل های غلط و یک سری مطالعات ناکامل انجام بشه و به هر حال سطح ها یا سازه های دیگه توی ایران ساخته بشه که حتی اگر در اون زمان هم یکی با دید بهتری به این مسائل نگاه میکرد، هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا حتی توجیه محیط زیستی براش وجود نداشت.
از آخرین سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مورد محیط زیست شاید این باشه که دستکاری نظام طبیعی مضره. آقای هاشمی گفته بود باید این نظام رو حفظ کنیم تا خودمون محفوظ بمونیم و اضافه کرده بود البته که این کار سختیه.